سوال کردن که چیکار کنیم رستوران موفق شه، گفتم از نظر من حدوداً 70 تا عامل وجود داره برای موفقیت یک رستوران که من یه دونش رو بهتون میگم، 69 تا دیگه شو بعداً برید پیدا کنید. اولیه مکانه و 69 تای بعدی هم مکانه.
چه جالب.
یعنی رستوران ها بخش اعظمی از موفقیتشون، این اغراق برای یادآوری تو ذهن حک بشه، فقط به مکانشون برمیگرده. حالا
حتی بیرون برشون هم خیلی خوب باشه،
بیرون برم مبتنی بر مکان باز، بیرون بر که نمیتونه مثلا فرض کنید توی تهران از شرق به غرب
ارسال کنه، فضای مجازی خیلی گل کنه،
باز هم مکانه که میاد این رفتار رو انجام میده. بنابراین آیا من میتونم فست فود رو اندازی کنم؟ بله. ولی بیاد این سوال رو پاسخ بدید. بقیه حلقه هاش قابل حله. مثلا میگید من آشپزی بلد نیستم، خب یک متخصصی رو میگید هزینه‌شو پرداخت میکنید، من حسابداری بلد نیستم، متخصص بعدی میاد، همش قابل حله. این مکانه محور موفقیت یا زیربنای حداقل برای موفقیت یک کسب و کار مبتنی بر قصد.
روی مکان خیلی تمرکز کنن و اگرم به جای نرسیدن حتما از کارشناسانی مثل شما بهره بگیرن که بتونن تجربیاتشون رو در اختیارشون بگذارن. نوشتن برای ایجاد کسب و کار برای یک مدرس مجرب چه پیشنهادی میدید آقای دکتر گلستان؟
حوزه‌شون رو نگفتن؟
فقط گفتن که مدرس هستن دیگه. حالا احتمالاً فقط شاید حدس من اینه که کنکور و پشت کنکوری ها رو دارن درس میدن.
ببینید من شکلی پاسخ میدم که هم عزیز شنوندهمون سود ببره، هم بقیه دوستان بتونن برای خودشون اون رو تندوخ کنن. تو همه کسب و کارها موفق ترین آدم های هر حوزه حتما اونهایی هستن که مشتری رو تصاحب کنن. یعنی اگر شما همه کاراتون رو درست انجام بدید ولی مشتری نتونید بگیرید، بازنده میشید. این اصلی ترین محوره. پس بیام اینجوری بگیم، اگر فرض کنیم که ایشون دورهای کنکور و اینچنینی رو میخوان تدریس کنن، بگیم مخاطب یا مشتری شما کجاست؟ قاعدتا میشه تو مدارس دیگه.
بله.
یعنی مدارس دهم، حالا بیام یه ذره برتر شاید نهم، حتما یازدهم، دوازدهم، اینها مشتری های اصلی شما هستن. زبل باشید، با کمترین هزینه شروع کنید توی مدارس سخنرانی های مختلفی بکنید به رایگان اصلا.
بله.
تو 10 تا مدرسه اگه این کارو بکنید، قطعا این 10 تا مدرسه هر کدوم 400 500 تا دانش آموز، تصور کنیم 300 تا اصلا. شما 10 تا مدرسه رو اگه بتونید نفوذ کنید که اصلا غیر ممکن نیست و به سادگی میسر میشه، 10 ضرب در 3 300 تا مشتری بالقوه رو نفوذ کردید، 3000 تا ببخشید.
وقت سر خاروندن نده.
تمام میشه. بسیار. ما گاهی اوقات همش دنبال روش‌های پیچیده ایم. یه زحمت بکشید، به جای هر روش پیچیده تور بردارید، قایق و سوار شید، چند ساعت گاهی اوقات چند روز ماهیگیری رو بیخیال شید، برید تو اون نقطه ای که نقطه تمرکز اون نوع ماهی که میخواید شکار کنید و بعد اونجا تورتون رو پهن کنید.
ولی دوستان تور ببرید، قلاب نبرید، اینم خیلی مهمه. دیگه
دیگه مثلا عزیزانی که کارشون تخصصی، اینا گاهی اوقات 2 ماه میرن تا برسن به یک نقطه برای شکار در جریان هستی.
بله.
توی دریا.
بله.
که برسن به اون نقطه ای که حجم بیشتری ماهی هست، بعد اونجا میمونن چندین روز شکار میکنن و برمیگردن. بنابراین این پیدا کردن نقطه تمرکز مشتری همیشه هنره.
بله. کشتی در ساحل امنه ولی برای ساحل ساخته نشده. اگه ماهی میخوای باید بری وسط اقیانوس. گفتن محسن هستم، دکترای هوافضا و دکترای مکانیک، مخترع جهانی ام و یک اختراع ورزشی در خانه انجام دادم. طی 8 سال تمام قالب ها رو ساخته و آماده تولید کردم. منابع مالی ام محدود است. آیا با کسی شریک بشوم یا خیر؟
مقوله شراکت خیلی مقوله جذابیه. چقدر فرصت دارم پاسخ؟
چه خوبه که میگین جذابه. فرصت داریم، ما فکر کنم نزدیک یه روب، بیشتر از یه روب تا انتهای برنامه.
من سعی میکنم 3-4 دقیقه رو به این موضوع بدم چون خیلی مسائل پشتشه و میشه ساعت ها در مورد صحبت کرد. یه جمله معروف و مطرح و قدیمی داریم، میگیم شریک اگه خوب بود
خدا هم شریک داشت،
خدا برای خودش میذاشت.
بله.
هر جایی که خدا هستی شریک نگیرید. ما که تو همه چیز خدا نیستیم.
بله.
مثلا طرف میگه من منابع مالیم به وفور در اختیارمه، بیشتر از اون نیازی که هدفم به میگه لازم داری، خب چرا من دوباره یک آدمی که پولشو میاره کنار خودم بذارم؟ یا مثلا همین دوستمون، من الان متوجه شدم با چیزایی که شما گفتید، پی اچ دی هوافضا، پی اچ دی مکانیک، بعد تو خونه اختراع میکنه، احتمالاً این آدم احتمالاً به لحاظ تحلیل ذهنی میشه خدا.
بله.
یعنی اینجا تو حداکثر تعالی خودشه دیگه، نیاز نداره یک نفر خوش فکر بیاد کنارش تو این حوزه.
به نظر منظورشون شریک مالی بود دیگه، چون
گفتم میخوام همین رو بگم، میخوام آخرش به همین برسم. خوب. که بیاید کمبودتون، نقصانتون رو توی اون حوزه‌ای که میخواد موفق شید کشف کنید، تو اونجا آدم‌ها رو بیارید و بعد بپذیریدشون. مشکل اساسی ما اینه که اولش که نیازه وجود داره قبول میکنیم، گروه میشیم، یه جایی اون نیازه کم رنگ تر میشه، پس میزنیم و حاشیه های متعددی شکل میگیره. هر کدوم از ما شخصیت خودمون رو میشناسیم که چه ویژگی هایی داریم. اگر شما جز اون گروهی هستید که بعد از یک بازه زمانی 2-3 ساله وقتی به یک مرحله بالاتری از رفاه رسیدید پس میزنید آدم ها رو، از اول زماندار شراکت کنید.
آیا میاد کسی؟
امکان پذیره. من میخوام با شما مثلا 50-50 کار کنم، 90-4 ساله باهاتون کار میکنم.
آها، یعنی سهم کمتری خودتون برمیدارید. بله. ولی براش محدودیت زمانی میذارید.
این کاملا شدنیه، این روش مرسومیه. ممکنه با بانک شرکت کنه، ممکنه با شخص. بله. شرکت کنه، ولی در نهایت اصطلاحا من اینجوری میگم، باجی بدید که تو بلند مدت به نفعتون میشه. پس اول کمبودامونو من با این روش سعی کردم پاسخ دوستمون رو بدم. شراکت یعنی کامل شدن، و کامل شدن یعنی اون بخش ضعیف خودم رو بشناسم و در اون رو با مثلا یک شخص یا گروهی از افراد پر کنم. خطرناکترین شراکت‌هایی است که حجمی پول میاد تو کسب و کاری که بعد از یک زمانی کمتر از 2 سال اون پول ارزشش از بین میره. این شرکت ها معمولا تداوم ندارن. یعنی چی؟ من برنامه نویس میام با شما که وضعیت مالی خوبی داری شراکت میکنیم، من الان گیرم نمیتونم یه دفتر اجاره کنم، نمیتونم 4 نفر رو اون بدم، شما اینا رو پوشش میدید، 2 سال بعدتر من نرم افزار رو که میفروشم این عددا خیلی عددهای ناچیزیه در برابر اون اهدافی که به دست اومده. من اون موقع احساس میکنم شما یه بار تو زندگی پول دارید، همیشه از من سوء استفاده میکنید. بنابراین ترجمه کنید برای خودتون که آیا آورده افراد تا کی میتونه بهتون سود بده، زمانش رو تعیین کنید. مثلا اگر قرار باشه توی صنعت ساختمان من و شما شراکت کنیم، تا ابد پولمون اثر میذاره. شما 10 میلیارد آوردید، من 1 میلیارد دارم، میریم یه تیکه زمین کوچیک تو فلان نقطه رو میخریم، بعد نفر بعدی میاد شراکت میکنه، تا هر زمان ما هستیم پول هم هست، میتونه این فرصت بزرگتری شه. پس این ترجمهه که این آورده، حالا هر چیزی هست، مثلا من افشین گلستان به عنوان مشاور میام کنار شما، تا یه مدتی آورده دارم، بعد آورده من اگر صفره چرا باید من از یک جایی برای آورده صفر درصد داشته باشم؟
بله.
اونجا شروع میکنیم ستیزه کردن و حاشیه‌های متعدد و مختلف.
آی دکتر، توی همین مثالی که این آقا که گفتن خیلی هم هوشمند هستن و اختراعات فراوانی دارن، نمیتونیم به صورت استارتاپی به عنوان شتاب دهنده و یا تحصیلگر در کنار کار و مثلا 10% رو کلن باهاش کار کنیم، بیاد این استارتاپ رو راه بندازه و 10% هم ببره و مادام العمر؟ آیا اصلا
ببین، اگر مثلا ما حدود 10 سال برگردیم عقب که بازار واژه استارتاپ تو ایران نو بود و خیلی جذاب بود و اصطلاحاً سرمایه گذاران فرشته یا آنجل ها مطرح شدن و الاخر، اون موقع خیلی راحت هر کسی یه ذره پول داشت کلمه استارتاپ می اومد. الان خیلی پیچیده شده. الان میگه بعد تو کسب و کارت رو بری به حداقل سوداوری برسونی،
MVP شام
دقیقاً، بعد که سوداور شدی من با پول بیشتر میگم میام تو رو مقیاس پذیر میکنم.
آها.
تو اون اسکیل اپ شدن و مقیاس پذیر شدن من منفعت میبرم، ریسک تو قبول نمیکنم، خطر تو خودت قبول کن. و من همیشه معمولا
بعد اونجا عرف چند درصده؟
بسته به موضوعه، کاملا بسته به موضوع. اصلا
عرف خاصی وجود
نه، چون موضوع فرصت بکر بودنش و بقیه موارد میتونه درصده رو کاملا یا میزان آورده مالی که اون گروه میخوان انجامش بدن. یادتونم باشه ما تو کشوری هستیم که تورم بالاست و ارزش پول به همین ترتیب هم با همون سرعت عوض میشه، پس آدم ها دوست دارن اونو تبدیل کنن به یک چیزی که ارزش نسبیش حفظ میشه. بنابراین من به دوستمون میگم بله، این که شراکت کنید حتما درسته، خودتون رو کشف کنید، بشناسید و بعد اگر شراکت میکنید بپذیرید که توی میان مدت احتمالاً اون ارزش پول کمتر آورده خواهد.
بسیار عالی. 3637 من دارم دونه دونه پیامتون رو میبینم و میخونم برای دکتر. گفتن دوست دارم در زمینه بسته‌بندی خشکبار فعالیت کنم، تو بازار فعلی با این همه رقیب میتونم شروع کنم یا نه؟ باید بسته‌بندی متفاوتی داشته باشم یا نه؟
یه راهکاری میدم، بهش فکر کنید. هر کاری رو مجازید انجام بدید اگه میتونید بفروشیدش. خب چطوری متوجهشم؟ بلندشید برید مثلا به اندازه 100 کیلو، عدد رو دارم کاملا ذهنی میگم، عدد درستی نیست به ایچون من، مثلا 100 کیلو از انواع خشکبار رو با هزینه خیلی بالاتر قاعدتا بدید براتون بسته‌بندی کنن. ممکنه هر بسته‌بندی مثلا فرض کنیم 400 هزار تومان به پای شما در اومده ولی امکان فروش مثلا 150 هزار تومانش برای شما وجود داره با توجه به رقابت ها. اصلا اشکالی نداره. میگید من میخوام برم ببینم میتونم اینو نفوذ بدم تو بازار. اگر تو این موفق شدید بعد حالا برگردید اصلاح کنید که چطوری سودآورتر شید. یه گام برگردید عقب‌تر از این، اگر من بخوام توصیه‌های عملی عمیق‌تری بدم، میگم برید نمایندگی بگیرید از یک نفری که تو منطقه شما تا حالا نفروخته ولی مثلا توی مناطق دیگه نام تجاری قویه. اون به شما یاد میده راهکار موفقیت چیه.
بله.
بعد از یه مدتی که تونستید نام تجاری اونو تو اون منطقه با سرمایه اون بالادستیه، با کمک اون، با مشاوره اون، با نفوذ اون، با اومدن کارشناساش کنار دست شما نفوذ بدید، حالا اونو حفظ کنید، مسئول خودتون رو هم اضافه کنید. اصلا نه غیر اخلاقیه نه اشکالی داره. بنابراین این که بیایم تیکه آسونه کار، تولید آسونترین تیکه زنجیره بازاره، پناه ببریم بهش که یک مدتی عذاب وجدان نداشته باشیم و تصور کنیم داریم کار میکنیم، این توصیه من نیست.
خیلی ممنونم. من کار هنری خدماتی دارم، چند بار کار انجام دادم بعد کارفرما پولمو نداده، چی کار کنم؟ ایراد کار کجاست؟
خیلی ایرادها میتونه متفاوت باشه. یکی اینه که خیلی از ماها توی بخش خدمات این مشکل داریم که زود دوست میشیم با کارفرما و از یه جای دیگه از دوستمون رو نمیشه پول بگیریم. ببیشه توی کارهایی که جنسشون جنس هنریه تصور میکنیم نباید ارزش مالی رو این بذارن. من معمولا از زنی که میان به سمتم و میگن رو کار شما نمیشه ارزش گذاشت، ولی میگم آقا رو کار من لطفا ارزش بذار، چون هر کی اینو میگه بعد میخواد پول نده.
بله.
مثل کار شما دیگه، شما هم تجربه کردید دیگه.
بله بارها، وگرنه الان وضعم این نبود.
البته من تصویری که میبینم شنوندن نمیبینن، وضعشون خیلی خوبه، خوشتیب سرحال.
شما چشاتون خوشتیب میبینه.
بنابراین داستان اینه، گاهی اوقات ما افراطی زود نزدیک میشیم، یا ممکنه این شکلی باشه که اول هیجان گرفتن یک پروژه اونقدر برای ما پررنگه که اون پوله رو میذاریم ثانویه و بعد دیگه از ثانویه خودش به مراحل بعدی هم تغییر میکنه، یا گاهی اوقات ممکنه بزرگ نمایی کنیم تو ارائه خدماتمون، طرف میاد یه حداقلی پول میده یا شاید هم صفر، بعد که میاد نزدیکتر تجربهش میبینه اون نیست و اختلاف میخوریم و در نهایت بقیه پروژه ممکنه از بین بره، پولی پرداخت نشه یا موارد مشابه این. یه جمله بگم برای ازن شنونده میتونه جذاب باشه، من همیشه توصیه میکنم، میگم سعی کنید توی محل کارتون یه حاجی داشته باشید یا اعضای هیئت مدیره، هر کدوم راحتید فرق نمیکنه. اگر شرکتی هستید بگید عزایت مدیره، اگر جنس سنفی کار میکنید حاجی. وقتی میخواید اینو بزنید بگید حله، فقط آخرین توافقا رو که میخواید ببندید میگید اجازه بدید من با حاجی هماهنگی کنم، تایید بگیرم ازش روی چشمم. این حاجی که امروز میگید اون قدرت شما رو که من همه کاره هستم و خودم هر کاری بخوام میکنم کم میکنه به ظاهر، ولی در شما حستون خوشایند نیست، ولی به تبعش تو گامهای بعدی راحتید برای همه موارد بعدی. یه شریک انتظاری داشته باشید.
بله. این حاجی که شما فرمودید، من بعد اینکه به خاک سیاه نشستم سریع اعتماد بیجا، همیشه میگم بذارید با وکیلم مشورت کنم، هرچی ایشون گفتم من امضا میکنم. یعنی به اینجا رسیدم که حلبی هم، قوطی حلبی هم میخوام بخرم با وکیلم مشورت میکنم. نوشته گل فروشی دارم، مشتریم کم و بیش دارم، چطور تبلیغ کنم؟ گل فروشی دارم،
گل فروشی دارم. من یه چیزی بگم حالا از امشب که دیگه
تقریبا نمی‌رسن دختره که گل فروش هستن یا پسره که گل،
نه کلا سعی کنید وقتی سوال میپرسید یه محدوده بدید که دوستی که اینجا میخواد پاسخ بده اندازه شما پاسخ بده، اندازه منابع محل.
گلخونه، حالا شما گلخونه،
گلخونه خب خیلی راهکارش فرق، گلخونه فروش اصلا بی تو بی داره، کسب و کار به کسب و کار، بیزینس تو بیزینس. وقتی گلفروشی یه دفعه محلی میشه،
چون خودش گفته گلفروشی مغازه ببینیمش،
مغازه ببینیم و متناسب با اون صحبت کنیم. یکی از نکته هایی که معمولا توی صنف گلفروشی محلی معنا پیدا میکنه فروش های زمان داره، یعنی ما همیشه دخلمون دخل جذابی نیست به شکل منظم، بر اساس رویدادها من میتونم فرصت تصاحب کنم. مثلا روز مادر یک فرصته، حالا و ده ها تا مثل نوروز و الاخر. سعی کنید رویداد خلق کنید. اگر بتونید این کارو بکنیم بعد میریم خود به خود. یک روشی وجود داره به نام ایونت مارکتینگ، یعنی بازاریابی مبتنی بر رویداد. اونجا میتونید فرصت های جذابی رو ایجاد کنید به تبع این قضیه. بنابراین حالا این رویداد چیه؟ برید تو تقویم‌های داخلی و خارجی و عربی و همه اینها زیر و رو کنید، ده ها تا پیدا کنید، بعد بیاید تو منطقه محلی خودتون، مثلا مدارس نزدیک، مثلا دانشگاه‌های نزدیک، کافی شاپ های نزدیک، جاهایی که معمولا گروهی هستن که شما میتونید تحت تاثیر قرارشون بدید، اونها رو بیارید و در نهایت تبلیغ کنید با هزینه خیلی کم. شانس دارید.
خب این رویداد چه رویدادی مثلا میتونه باشه؟ مثلا شب یلدا است.
حالا شب یلدا فلان اینا هست. خب. نمیخواد شما خیلی زبل باشید.
منظورتون الان... از رویداد همونه. من فکر کنم آدم ها رو دور هم جمع کنیم توی یه رویدادی مثلا ورکشاپ و اینا شرکتشون بدیم.
مثال میزنم.
تقویمه.
مثال میزنم لطفاً شما از من توضیح نخواهید. مثال میزنم هر کی گرفت دمش گرم، هر کی نگرفت که حل دیگه، دیر وقت شبه. الان جدیداً ماهگرد میگیرن دیگه، سالگرد خیلی طولانیه.
حتی برای افتادن ناف بچه‌م
آره دیگه، مثلا تا سال آدم تحمل نداره همو تحمل کنه دیگه، ماهگرد، سه ماهگرد، شش ماهگرد، اینا رویداد دیگه.
اینا نشون میده که چقدر روابط عاطفیمون داره محکم و محکم‌تر میشه.
سرعت زندگی بالا رفته. بنابراین اینها برای یه گل فروش اگر بیاد مثلا کارت ویزیت های ماهگرد بزنه، همین به تنهایی یه دفعه کارو در میاره دیگه.
دقیقاً. یاد یه مهمانی داشتیم بعد راجب املت و اینا صحبت شد، گفت میتونید شما املت با پوست گوجه، املت رنده شده گوجه، املت، یعنی به سر این که قیمت تخم رفت بود بالا، یه بازیه اینطوری در میاد. خب طنز بود ولی بامزه بود. خب گفته که ممنونم از برنامه‌تون، تشکر از جناب مجری و آقای دکتر، چنانچه شریک شراکت بر مبنای زمان محدود را نپذیرفت، باز هم شراکت را تایید می‌فرمایید یا نه؟
بهتون باز چند تا راهکار در مورد شراکت میدم. یکی از نکته های دیگه، شراکت در یک حوزه است. ما زمان داریم توی شراکت و حوزه داریم.
بله.
بدترین نوع شراکت ها وقتیه که هر دوی اینها رو، یعنی طرف میگه من و فلانی شریکم، یعنی منو خریدن 50% از من تا همیشه، این یه جایی حتما دچار اختلاف نظر میشه.
بله.
بیاد حوزه تعریف کنین، من و شما شریکیم، اصلا 50-50 70-30 به نفع شما یا هر چیزی که بسته به واقعیت باید با هم تصمیم بگیرید، در حوزه X، یعنی میاد یه محدوده مشخص، مثلا در نوشته افزار فقط واردات خودکارهای خارجی،
زمان را هم
اصلا فرض کنیم که زمان نیست.
خب
یعنی من میتونم توی صنف نوشته افزار انواع کارها رو بکنم، با شما هم شراکت ندارم و هیچ احساس بدی هم به شما منتقل نمیشه، ولی اگر واردات خودکار خارجی با ویژگی هایی که توی توافقمون نه صرفا کاغذ ذهنی وجود دارد، این ما با هم شریکیم. اینم خیلی مشکلات رو حل میکنه. شفاف کردن حوزه، یعنی نگید ما تو این کار شریکیم، بگید بله. ما تو این موارد شریکیم،
این حالا قسمت اگر... از کار.
دقیقاً. حتی من بعضی وقتا به دوستانم میگم یه شرکت ثبت کنید، نه یا تو شرکت اصلی که الان دارید شراکت کنید، که اگر یه جایی دچار اختلاف نظر شدید اون شرکت هر اتفاقی براش میفته، نمیاد کل رو بازنده شید.
بسیار. من با شخصی که دانش هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی آشنایی داره شروع به کار کردم. در زمینه حوزه سلامت من مشاوره کاری میدم و از اعتبار کاری که دارم و گرفتن مجوز برای کار در کنار شریک کاریم تلاش میکنم. به نظرتون چه کار کنیم که ابتدای کار سهم من از کار مشخص شود؟
خب چی کار کنیم که بشینید صحبت کنید؟ این اصلی ترینشه.
یه قرار بذارین کافی شاپ سر کوچه‌تون و صحبت
از گل فروشی دوستمونم حتما.
آره حتما خرید کنید. ببینید
یه نکته بهتون میگم، هر کسب و کاری متشکل از یک سری اجزاه که اگر اون اجزا رو با هم جمع بزنید بعد شما به 100 برسید. گاهی اوقات ما شکلی جمع میزنیم که جمعش مثلا میشه 370.
یه ادامه ای هم داره آیده تو. ایشان معلولیت دارن و من با توجه به این مددکار، به این که مددکار هستم، در حوزه خارج از کارم شروع به کار کردم در حوزه سلامت و ابعاد دیگر شغلی، یعنی شریکشون معلولیت دارن.
انشالله سالم باشن. خب واقعیت اینه که من همیشه اینجوری میگم، میگم وقتی میخواید کار کنید با هم، همه چیز رو نسبت فامیلی، ویژگی های ثانویه مثل همین مثال یا هر چیزی رو نادیده بگیرید، توافقتون رو دقیق کنید و بر اساس همون هم مکتوب کنید، بعد تو دنیای واقعی هر چه خواستید ببخشید.
بله، ولی مکتوب بشه،
مکتوب و بدون ملاحظات ثانویه.
بله، این خیلی عالیه. خب. ممنونم که بی‌تعارف گفتید. خب
من داشتم اینو عرض می‌کردم، متغیرها و مؤلفه هایی که یک کسب و کار رو شکل میدن، هر کدوم ارزش گذاری کنید، بگید این 10% می‌ارزه، این یکی 17%، این 30%، جمعش میشه 100. وقتی این عدد 100 رو گفتید، بعد مشخص هر کدوم چه تیکه‌هایش رو برداشتیم، ممکن اصلا بخشش جمع شما و ایشون جمعاً بشه 53%. یعنی شما ببینید 47% هنوز رو زمینه و بعد حتما یه آدم‌های ثانویه‌ای ممکنه نمایندگی باشه، ممکنه شریک بعدی باشه بیاد که مثلا حلقه فروش شما رو تصاحب کنه یا هر چیزی مشابه این. بنابراین مؤلفه‌ها رو جمع می‌زنید، فارغ از این که من کیم و شما کی هستید، جمع صد می‌رسید. حالا بعدتر تهش اینه که تو مذاکره ممکنه این 17 بوده، من زورم میرسه 18 یا نمیرسه 16 میشه.
بسیار عالی. مغازه سوسیس کالباس کوچیک توی دارآباد داریم، سرمایه خیلی خیلی کمه، چیکار کنیم پاخور بره بالا؟ مشتری‌ها قوی و ضعیفن؟
ببینید یه شوخی من دارم، همیشه میگم آدم ها تا دم در رستوران همشون رژیمی هستن، همشون حجم غذاشون کمه و بالاخر وارد که میشن یک شب که هزار شب نمیشه. خب یعنی از این دره که رد میشن همه چیز عوض میشه. بنابراین یه کاری کنید توی محصولاتتون، فارغ از این تبلیغاتایی که همش در مورد سلامت میگن، خوشمزگی رو هر چه میتونید افراط گونه اضافه کنید، طعم اضافه کنید. ببینید همه آدم ها میدونن، من اینو فریاد میزنم و میتونم ثابتش کنم، همه قبول دارن که غذای خونگی سالمتر و ارزونتره، ولی میان بیرون انتخاب میکنن، پس دنبال یه چیز دیگه هستن.
بله.
نه قیمته، نه سلامته، نه ایمدن که معاملش کنن، چون میدونن یه چیزی از دست دادن. خوشمزدگیه رو میخوان، تنوعه رو میخوان. بعد اگر شما نتونید اون تنوع رو، اون طعم رو بدید، اون احساس هیجان رو بدید، خب کار خاصی نکردید دیگه. بنابراین روی طعم هاتون هر چه ممکنه افراط گونه کار کنید.
البته که غذای مامانا همشون خوشمزه است، بعضی وقتا ما میخوایم مثلا تنوع بدیم، میریم یه چیزای خطرناک مثل سوسیس کالباس هم میخوریم، یا به مامانا میخوایم استراحت بدیم، میگیم که جزو آپشن ها و گزینه هایی که بود آقای دکتر هم فهمیدن.
آپشن خب هم به جای آپشن بگید، حق انتخاب.
گفتم گزینه،
من آره. گفتم اصلاح کنم بود. این همه منو اصلاح کردید، امشب خوابم نمیبره.
آقای دکتر من برای همه حقوق میگیرم، ولی شما که حقوق نمیگیرید بابت اصلاح. یکی از آیکونایی که هست برای همینه که اصلاح کنم و حقوق بگیرم. بافتنی میبافم در فضای مجازی، تبلیغ میکنم، کی قیمت رو بالا ببرم؟
هر وقت مشتری حاضر شد تعدادی از شما بخره که شما دیگه هفته تون پره، هفته بعد و هفته بدترتون هم پره. آها. اون موقع ممکنه یه درصدی بالاتر بگیر، بگی اگه نیمد من فعلا تا دو سه هفته آینده پرم. ما در واقع تو کارهای خدماتی زمان فروشیم، نه بافتنی فروش، نه من مدرس فلان، نه شما به عنوان یک مجری، ما زمان رو میفروشیم، چون خودمون نباشیم که پولی به دست نمیاد.
بله.
پس این زمانه هر چه طولانی مدت تر پر شد، میتونیم ارزش زمانمون رو بیشتر فرض کنیم و در نهایت یک گروه مشتری هم حتما از دست میره، میپذیریم.
آیا دکتر میتونن چند تا محصول نمونه آماده داشته باشن روش پیش فروش بگیرن، یعنی بگن آقا ثبت نام کنن دو ماه دیگه به تحویل میدیم یا نه؟
خیلی خوشبینانه است تو بازار رقابتی اینجوری
نمیشه.
یه ذره نمیگم نمیشه، ولی خوشبینانه است.
بچه تمایزشون باید خیلی بالا باشه که این کار رو بتونن بکنن، نه؟
باید نام تجاری قدرتمندی داشته باشن، صف ایجاد شده باشه، افراد مجبور شن، که معمولا این شکلیه. ما توی حوزه اینچنینی میگیم وقتی به من آویزون شد من سنگین تر شم.
بله بله. من یادم که تو اون برند معروف غذای خونگی که بعدم دیگه تا 6 ماهش هم پر شد، اوایل همچین چیزی نبود، ولی الان دیگه میگن تا 6 ماه بعدمون هم پره و سفارش جدیدی شاید حالا بیشتر هم باشه نمیپذیریم. چرم دوزی دستی داریم، کیف پول و غیره، چه کنیم قوی تر بشیم؟
کسب و کارهای با این جنس هر چه تو شبکه‌های اجتماعی وقت بذارید برنده اید. من یه توصیه دارم هم برای این دوستمون هم برای بقیه، فرقی نمیکنه. هر کسی که تو حوزه بخش خصوصی داره کار میکنه، اگر کمتر از 20 ساعت در هفتهش رو به شکل متمرکز درگیر فرایند بازاریابی، تبلیغات و فروش نشود، یه 4-5 ماه بعد آسیباشو میبینه.
حداقل هفته 20 ساعت متمرکز. آره. روی بازار.
من اینجوری دارم 20 ساعت رو تصور میکنم که یک آدم نرمال تو بخش خصوصی 60 ساعت در هفته کار میکنه. اگه کمتر از اینه نرمال نیست، بیشتر از اینم که افرادی مثل من هستن که و شما هم احتمالاً که نرمال نیستیم باز.
کاروشی میکنیم.
آره، ولی مثلا حدود 60 ساعت یعنی یک سوم از وقتتون بذارید مستقیماً روی فروش. اصلا کار اشتباه انجام بدید. 10 بار کار اشتباه میکنید، 11مین بار بله. اون مسیر پیدا میشه.
آدم یه کاری اشتباه انجام بده بهتر از اینه که اصلاً اون کارو انجام نده. 30,36,37 صنایع دستی داریم، میگن صنایع دستی رو 2.5 قیمت تمام شده قیمت بذار، ولی اینطوری که قیمت میدم کسی نمیخره.
حتما هر کسی بهتون گفته میخواسته نتونید کار کنید.
ای بابا.
سالهاست این روش منسوخه تو هر حوزه‌ای. فکر کنید من یه مقداری مواد اولیه به ارث بهم رسیده، مثلا 10 تن مواد اولیه که میتونم باهاش با اون مواد اولیه یک محصولی رو تولید کنم. وقتی تولیدش کردم آیا باید بیام اونا رو رایگان پخش کنم به این دلیل که مواد اولیه به رایگان به دست من رسیده؟ قاعدتا این حرف سطحیه. یا فرداش من در واقع یه سری مواد اولیه از فلان کشور وارد میکنم، توی دریا بخشیش در واقع معدوم میشه و من بیام گرون کنم، میگم خب من ضرر کردم. هر دوش برای مشتری غیر قابل پذیرشه. باید شما یک الگوی دیگری امروز داشته باشید به نام قیمت رقابتی. میگیم رقبا دارن این محصول رو چند میدن، من چند میتونم بدم؟ یک کوچولو میتونید پایینتر، برابر یا بالاتر، بسته به نام تجاری، قدرتتون و راهکارهایی که انتخاب کردید. پس اصلا به تولید شما و قیمت تمام شدهتون بر نمیگرده قیمت فروش مطلقا. هنر شماست که ارزونتر در بیارید که سودتون رو بیشتر کنید. اگر هم این هنر رو نداشتید باید زیان بدید، باز مشتری قبول نمیکنه و نمیخره.
بسیار عالی. سپاس بیکران و تشکر فراوان از شما مجری عزیز و کارشناس محترم و برنامه وزین و گرانسنگ و راهگشای شما. جواب خود را گرفتم، برقرار و پیروز باشید و شاد. ممنونم. کاش اسمتون هم میگفتید که ببینیم چه کسی جواب خودش رو گرفته. گفته زنده دلان. خیلی خیلی خوشحال شدم صدای آقای دکتر گلستان شنیدم و ممنون از شما که آقای دکتر رو دعوت کردید. آقا داوود از کرج تشکر کردم. مرسی. خستگیمون از بین رفت. نمیدونم دقیقاً کی باید خدافظی کنیم و چند تا سوال دیگه رو میتونیم پاسخ بدیم. بر این آخرین سواله، برای زعفران و ازرشک و صادراتش هم میشه توضیح بدید که چطور متمایز باشیم؟ داشتن جا و مکان واجب است یا نه؟
ببینید زعفران اگه بخواید در واقع عمده بفروشید، مثلا فرض کنیم توی قایه نسید و از همونجا میخواد بفروشید، بقیه میان ازتون میگیرن، بسته‌بندی میکنن. یک روش راهکاره اونجا قطعا رقابت روی تفکیک خوب محصوله، که من همون اول بدونم این محصول توی درجه بندی که شده قلقشی نداره، و بعدش میشه قیمت. حتی قیمت گام بعدیه اگر اون روشتونه و اون جایگاه رو داره. اگه نه، خودتون جز مصرف کننده های این گروه هستید و میخواید در نهایت بیاد به یک جای دیگری عرضه کنید، بسته‌بندی وجه تمایز امروز زعفرانه. اصلا یکی از مشکلات زعفران ایران که وقتی میرسه به اسپانیا تبدیل میشه به زعفران اسپانیا، در حالی که مال اینجاست.
دقیقاً
بسته‌بندیه. بسته‌بندی هم ما مشکلمون اینه که فقط به زیبایی بسته‌بندی فکر کنیم خیلی ادبیایم، بل بسته‌بندیمون خیلی خوب شده. اصلا این تعریف بسته‌بندی نیست. وکیوم شدنش، اون قدرت نگهداری بیشتر محصول سالم بمونه و الی آخر جزء لاینفکشه، که اینا خیلی هاشم دستگاه محور، الزاما خلاقیت محور نیست. بنابراین اگر به مصرف کننده هرچه نزدیک ترید قیمت کم تأثیر تر، و ویژگی های محصول، من بهش میگم اون اضافاتش که میشه خدمات اضافه شده به کالا، اونها جذاب تره. هرچه از مصرف کننده نهایی دور میشید به سمت ابتدای مسیر تولید در هر صنفی مثل زعفران میاید، دقیقا قیمت تسهیلگری فروش و در نهایت اعتبار. مثلا میگید من جنس رو بهت میدم 6 ماه بعد تصویه میگیرم. بسته اینکه کجای این زنجیره هستید روش خودتون انتخاب.
خیلی خیلی ممنونم جناب آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار، که امشب خیلی پر انرژی با ما و دوستان همراه بودید. با شما خدافظی میکنم آقای دکتر.
شادتون رو میخوام. خوشحالم در کنارتون بودم. امید به مصبر ثمر بود
ان شاء الله. دوستان این هفته رادیو فرصت با گروهی که من در خدمتتون بودم به پایان رسید، اما هفته آینده رادیو فرصت با گروه دیگر برقرار هست، ساعت 10 تا 12 شب و از شنبه تا چهارشنبه. یادمون نره ما برای آنکه ایران کشور جانان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. بدرود.
ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیو.